الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إذبك إشباه ملكوتي حزت أبا عبد الله سلامتي المنفع. اللهم صل على محمد. در بحث علل دینگریزی بودیم و راه حل ها، علل و عوامل دینگریزی و راه حل هاش گفتیم. دینگریزی یک علت بیشتر نداره، اونم در نفس خود فرد که حالا یا برمیگرده به جهل یا برمیگرده به جهالت، جهل علمی و یا جهالت عملی. بقیه عوامل دینگریزی در حقیقت زمین ساز و معدن، و الا اگر اونا علت باشن تخلف معلول ازش ممکن نیست و فرد برای فرار از دین و پشت کردن و اعراض از دین اون وقت میشه محق و عذرش پذیرفته است، در حالی که عذر احدی در قیامت پذیرفته نیست. اینا بحثش مفصل گذشت. بعد در مواردی که نفس انسان از دین اعراض، بعد اینم تذکر دادیم که علل دینگریزی رو ما عمدتاً علل بیرونی میبینیم، رسانه، چندان محیط، جامعه، همسال اینها، در حالی که علت اصلا فقط درونی. این نکته اول. نکته دوم، ما علل دینگریزی رو برای دیگران میخواییم. مثلا یک کسی که پشت به دین کرده، مرتد شده، یا مثلا اهانت میکنه به مقدسات، یا نمازش رو رها کرده، یا چه میدونم حجابش رو مثلا ترک کرده، هم سال اینها، در حالی که علل دینگریزی اول برای خودمون باید بخواییم، نه برای دیگران. علل دینگریزی اول باید بخونیم تا خودمون فاصله نگیریم از دین، چون هیچ چیزی، هیچ تفاوتی نفس ما با نفوس کسایی که از دین برگشتن نداره که. همونطور که اونا تضمین نبود دینداریشون، مال ما هم دینداریمون تضمین شده نیست. هیچ احدی تضمین نداره تو این عالم. خدا رحمت کنه، یه نفری بود، خیلی آدم وارسته بود و خیلی صاحب حالات خوش، حالات خیلی خوشی داشت. این بعد از اینکه مراتب زیادی رو طی کرده بود، میگه من یه بار توی حالت مکاشفه دیدم که یک تخت سنگی روی سینه من هست به چه بزرگی، و روی این تخت سنگ بدن من به این تخت سنگ پیچ و مهره شده، مثلا هزاران پیچ. بعد میگه من مسنم بود، بعد من این همه مثلا سال که به قول خودم حرکت کردم، چند تا از این پیچ ها رو یکم شل کرده بودم. اینطوره. و وقتی آدم یه مدتی نفسش ظهور و بروز نداره، فکر میکنه که خب خیلی صاف شد، زلال شد، این کار زیاد میخواد. بنابراین همه ما ها در معرضیم. حالا که وقتا همین مقدار که آدم توجهش کم میشه، حال گذشتش بهتر از حال امروزش، این مثلا دینگوزی یه چیز عجیب و غریبی که نیست. اگر نمازهای پارسال اون با حال بهتری بوده از امسال، یعنی به همین میزان فاصله گرفتیم از حقیقت، از خدا، از دین. لازم است دین، همه دینگوریزی ها که از ابتدا عالمن آمدن نبوده، همینطور فاصله های چیز بوده، فاصله های نامحسوس نامحسوس نامحسوس، بعد به یک جای رسیده دیگه محسوس شده. بنابراین این از حیات علل دینگوریزی، از حیاتی ترین بحث های یک فرد دینداره که باید بخانه، بدانه، پیگیری کنه، عمل کنه. این تذکر رو قبلا هم گفتیم، برای هشدار مهم دوباره تکرار کرد. تا عامل ششم که قسم باطل و شکستن عهد و نقض و نقض قسم و اینها بود، دیشب عرض شد خدمت سروران. البته ندامش به شماره چند تا شماره شد، فکر کنم 13-14 تا شده. کسی شماره زده اینا را؟ 13 تا شده؟ 18 تا شده؟ عامل 19 هم، یعنی علت 19 هم که اینا در نفس انسان تأثیر میذاره و آدم را به سمت فاصله به دین، فاصله از دین سوق میده، حق ناپذیریه. این در سوره نساء بیان کرده. اگر یک صفت از انسان بخواد باشه که اون صفت رو کسی بگیم از بین تمام صفات یک صفت انتخاب کن تا تو را به حقیقت رهنمون بشه، بحث حق پذیریه. حق پذیری در مقابل لجبازی. لجبازی یعنی حق روشن شده اما به خاطر حالا یا اون غرورش، یا به خاطر اینکه قبلا اینو گفته تا خراب نشه، اون شخصیت پوشالی که آدم داره شخصیتش نشکنه تو فضاهای عمومی، یا تو مقابل دوستش، تو خانوادش. این مقابل حق پذیری. حق پذیری یعنی هر وقت حقی روشن شد برای آدم، گرچه اون حق موجب چیز باشه، موجب خلل به شخصیتش باشه، اون حق رو بپذیر از هر کس به هر کیفیت. چقدر پیش میاد که افراد عالماً آمدن واجبی را ترک میکنن به خاطر همین خصلت، این که همین شخصیت پوشالی باعث این میشه که حق را زیر پا بذارن. چقدر میشه خصوصاً توی این جوانها، مثلا میرن خونه پدر خانمشون، مادر خانمشون، از ترس این که مثلا آبروی چیزی، آبروی بیخود، مثلا نماز صبحشون قضا میشه با حالت جنابت هستن امثال اینا. اینا شاخصهای حق پذیریه دیگه. خودشو نشون میده کسی که دنبال حقه و خودش را در برابر حق چیزی نمیبینه. حالا اونجا چی میگن؟ اون آبرو میره به نمچه. آقا حضرت ابو عبدالله از اشعارشون توی صحنه کربلا این بود که الموت اولا من رکوب العاری، مرگ بهتر است از ننگ، و العار اولا من دخول ناری، و ننگ بهتر است، ننگ پیش مردم، مردم بگن اه اه، بهتر است از فضاحت در مقابل خدا و دخول در جهنم. تا تمام دید. این اشاره به یک حرفی از خلیفه دوم هم داده آخه. میگن وقتی که حضرت امیر این ساعتهای آخر خلیفه دوم بود داشت میمرد، عمر توی لحافی پیچیده بودنش. بعد حضرت فرمودن ببین شما خیلی کارها کردی و خیلی آسیب ها زدی، اما بیا یک کاری الان انجام بده، من تمام گذشتت رو تدارک میکنم، جبران میکنم. بیا همه الان در ملأ عام دوست همه چند ساعت دیگه هم یا چند دقیقه دیگه هم بیشتر زنده نیستی، بگو که من اشتباه کردم، حق مال ایشون بود، بعد بهشون برگرد. این لافش کشید رو سرش، گفت النار وللعار، جهنم بهتر از ننگ. آدم وقتی که حق پذیری رو از دست بده کم کم کارش به اینجاها میکشه ها. اینا یه چیز عجیب غریب تافته های جدا بافته عالم نبودن که. یه بار دیگه هم عرض کردم وقتی که از حق های کوچیک آدم پایمال میکنه، شخصیت در مقابل حق های کوچیک همینطور مانع میشه از پذیرش، تو هم بحث های طرفینی توی همین چیزایی که هست، افرادی که عادت ندارن، خیلی عادت به عذرخواهی ندارن. چرا؟ چون احساس میکنن خود میشن. خب این داره مسیر حق ناپذیری رو طی میکنه. یک صفت اگر در ملحد باشه عاقبت به خیر میشه حق پذیری، و اگر در نماز شب خون نباشه عاقبت به شر میشه. فهمد یا ایها الذین اوتوا الکتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. ایمان بیارین، اینا میگن نه، میفهمن حقم هست، ایمان نمیارن. اون آیه که مکررم خدمت سروران در موقعیت‌های مختلف خونده شد که قرآن فهمد بعضی دیگه نمیتونن ایمان بیارن، فما کانو لیؤمنو، نمیتونن ایمان بیارن. چرا؟ به ما کذبو من قبل، چون عادت کردن حقهای کوچک راهی زیر پا گذاشتن، حالا که حق بزرگتری بهشون عرضه میشه اصلا نمیتونن بپذیرن. بعد میفهمد اینطوریه، قلب مهر خورده اینجوری میشه، اینجوری قلب مهر میخوره. کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین. این عامل بعد، عامل ندارم شماره چند، عادت به منت و اذیت کردن. افرادی که دیگران را اذیت میکنن، منت میذارن. اینو در سوره بقره میفهمن یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، صدقه هاتون رو با منت و اذیت باطل نکنید. این صدقه یعنی هر کار خیر، ظهور در کار خیر مالی داره، در صدقه مالی داره، ولی اختصاص به صدقه مالی نداره. هر کار خیری برای هر کسی انجام دادین مبتلش چیه؟ منت و اذیته. مثل ریا کردن که مبتل عمله، که ریا هم جز سرفصلا بود، خوندیم مسکه کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر. بعد این میفهمد که مثل کسی میمونه که روی یک سنگ صاف بذر بریزه، زحمت میکشه، بذر هم میریزه، بارون میاد میشوره همه رو میبره، به هیچ ثمری نمیرسه. خب از اونجایی که میفهمد این کارا عمل را باطل میکنه، این یک نکته. دوم این که عمل از عامل جدا نیست. ببینید شما و عملتون یکی میشین، دوتا چیز نیست. بقیه موجودات همونی هستن که هستن. یک سنگ سنگه، یک مثلا شیر شیره، یک گیاه همون گیاهه که هست. اما انسان انسان نیست، انسان هم وسط راهه. انسان جمع‌بندی شدهش کی مشخص میشه؟ بقیه موجود با خلقشون جمع‌بندی شده شد، جمع‌بندی شده، نهایی شده، نسخه نهایی آمدن بیرون. یعنی مثلا فرض کنید که این شیشه‌ای که تو اینا هست، نسخه نهایی وجودش همین شیشه است. اما انسان نسخه میانیشه، انسان بودن با عمل خودش نسخه نهاییش تولید میشه. یعنی اگر سمت حیوانیت بره میشه انسان حیوان، انسان گرگ، انسان درنده، انسان بهیمه، انسان شیطان، انسان ملک. دقت فرمودین؟ یعنی این نهایی شده نیست، میان راهیم الان که مثلا اسم انسان رو منه. بعد کی مشخص میشه؟ وقتی که ما ملکاتمون درمون شکل گرفت، ملکات صفات ثابت و راسخ و حالات و مقامات و اون نیات و افکار وقتی که شکل گرفت، اون شکل گرفتش مساوی است با اون نسخه نهایی بنده و شما. به عبارت دیگه ما مثل یک دونه چی هستیم؟ مثل یک خمیرای بازی هست. یه خمیری هستیم که این خمیر قابلیت تغییر داره، مثلا به شکل یک انسان آمده بیرون. بعد ما میتونیم اینو تغییر بدیم به شکل گرگ بکنیمش، میتونیم به شکل مثلا مار بکنیمش، میتونیم به شکل یک گوسفند تغییرش بدیم. وقتی که به شکل ثابت با عملها و حالات، عملهای مکرر تبدیل میشه به ملکات نفسانی. مثلا یک کسی دائم یک کار رو انجام بده، مثلا دائم چش چرانی کنه، بعد یه مدت یعنی پیر شده دیگه، اصلا قوای شهوانی هم درش خاموش شده، ولی عادت به چش چرانی مونده، به خاطر که این حالت تبدیل شده به ملکه. ملکه یعنی اون حالتی که مالک نفسه، نمیتونه ازش برگرده. بعد این با این ملکه خودش رو شکل خوک در آورده. در کجا داره این کار رو میکنه؟ در داخل نفسش. ما دو تا شکل داریم، یک شکل ظاهری همین که داریم، یکی هم شکل حقیقیمون که با همون حالاتمون داریم درست میکنیم، با رفتارهای راسخمون، با حالاتمون و با نیاتمون. اینا شکلهای مختلف. بعد توی موارد ظاهری و مادی، هر ماده یک دونه صورت بیشتر نمیتونه داشته باشه. صورت به معنی شکل نیست ها، به معنی فعلیته. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا پلاستیک باشه، یا به این ماده نفتی هرچی هست، یا باید به صورت نفت باشه. اگه به صورت نفت باشه دیگه جلد کتاب نمیتونه باشه. اگه جلد کتاب باشه دیگه نمیتونه، مثلا فرض کنید که یک ماده دارویی نمیتونه باشه. اگه اون باشه نمیتونه چند تا فعلیت، چند تا شکل، شکل به معنی نه شکل ظاهری دیگه، چند تا حالت به فعلیت رسیده روی یک ماده سوار بشه. ماده واحد صورت واحد داره، درست شد؟ اما در از آلچه ماده محدودیت داره، اما در امور غیر مادی میتونه چند فعلیت بر یک به اصطلاح قابل سوار بشه. گاهی وقتا اینا رو تو خواب آدم میبینه، میگه فلانی دیدم هم گرگ بود مثلا هم خوک. اون عالم چون عالم ماده نیست، قابلیت‌هاش زیاد. اینه به تعداد ملکات ما صورت و فعلیت داریم. یکی ممکنه صورت و فعلیت هزاران حیوان تو وجودش باشه، همه هم یک جا همه میبینن. تا فهمیدین؟ هم ماره، هم موره، هم نندم خوکه، هم گرگه. تصورش برای شما الان ممکن مشکل باشه، اینه که از این خوابای عجیب غریب میبینن که احتمال اونا خوابای واقعیه، واقعیت داره میبینه، اونتا واقعیتی گسترده تر از واقعیت محدود این عالم. اون ممکنه یکم تصور بتونم بکنم، ولی به اصلا تصور دقیق نمیشه آدم بکنه مگر اینکه به عالم برزخ و عوالم فوقش راه پیدا کرده باشه. اینا شهودیه، هرچی آدم بگه باز تو ذهن به اندازه خود ذهن میاد. بعد با این حالات، با این ملکات، با این ویژگی ها نفس آدم شکل های مختلف میگیره. پس عمل یک چیزی بیرون از نفس نیست، بندازه بیرون آدم. عمل در کجا تأثیر میذاره؟ در نفس آدم، در درون آدم. بنده و شما مثل یک سنگ تراش های هستیم که داریم مجسمه میتراشیم با عمل خودمون. مجسمه کجاست؟ در درون خودمون. درون نه این داخل این جسد ها، درون ما که اینجا نیست. بعد اون وقت یک روز ظهور میکنه اینا. خب پس نکته اول این که عمل از عامل جدا نیست، عمل با عامل متحده. این قرآن در جاهای مختلف این مطلب رو میفهمند، چون هم مبدع شما هستین هم معاد عمل شما هستین. مبدع و معاد عمل نفس انسانه. نفس بر اساس قابلیتهاش، بر اساس ملکاتش عملی انجام میده و اون عملم تو خود اون نفس باز اثری میذاره. اصلا بیرون نیومد، هر چی کرد تو خودش بود، از خودش نشأت گرفت، در خودش تأثیر گذاشت. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. قرآن فهمد که این چیزایی که قربانی هایی که شما انجام میدین چیزیش به خدا نمیرسه، گوشتی پوستی چیز اینا که به خدا نمیرسه. ولکن یناله تقوا منکم. از این قربانی چی به خدا میرسه؟ تقوا. و چقدر این آیه لطیف. تقوا که یه چیز بیرونی نیست. تقوا چیه؟ یک حال است در نفس متقی. لنال و تقوا یعنی چی؟ یعنی متقی به خدا میرسه. به واسطه اون تقواش. عمل از حیطه عامل اصلا بیرون نمیره. با نفسش اتحاد پیدا میکنه. اگر پس عمل از عامل جدا نیست، باطل کردن عمل یعنی چی؟ فقط این عمل رو باطل میکنه، یعنی در نفس حالت قهقرا ایجاد میکنه. رشد هایی که رفته بالا برش میگرده نمیاره پایین. یعنی هفت عمل، چون ما غالبا عمل اینجوری مثلا فکر میکنیم چیزای جدا از نفس هست، هفت عمل حالا اونا رو از بین برد. هفت عمل یعنی چیه؟ نفس، افول نفس، سقوط نفس، پایین آمدن نفس. همینه. پس اینا صدقات یا اعمال را باطل میکنه، یعنی نفس را به قهقرا برمیگردونه، از خدا دور میکنه. خلاص. پس منت و عذیت. اگر عادت داریم مثلا یک کار میکنیم 10 بار میگیم، در بعد داره که یک کاری که کردیم اگر که پنهانی بود، دفعه اول که بگه آدم از مثلا اون ناحیه اعمال مخفی که مثلا ثوابش چند برابره، ثوابم یعنی اثری که در نفس داره، مثلا 70 برابر خط میزنن، میاد تو ناحیه اعمال مثلا آشکار، مثلا اون اثری که در نفس میذاره کم میشه. برای بار دوم اگه به کسی گفت، از اونجا خط میزنن، میاد تو اعمال ریایی، حالا ما به فلانی اینقدر کمک کردیم. تازه اگر آبروی کسی رو نبرده باشه ها، اگه آبرو نبرده باشه برای بار اول که بگه مثلا 1.72 میشه، برای بار دوم که بگه پولم داده یکی هم میزن تو سرش. چرا؟ چون برای چی داره میگه؟ چرا؟ چه انگیزه ای داره؟ مطلب بعد که مثل این دیشب عرض کردم، خلف وعده و عادت به دروغ، این آیه رو دیشب گفتیم دیگه. خلف وعده و عادت به دروغ دو صفتی که قرآن تصریح فرموده کسی که این دو صفت درش بشینه حتما دچار نفاق میشه. فاعقبهم نفاقا، این آیه رو دیشب خوندیم، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم به ما اخلف الله ما وعدوه و به ما کانو یک زبون. دروغای کوچولو، دروغای علکی آدم گاهی وقتا میگه. اون آیه که اونجا دیشب خوندیم برای نقض عهد و قسم دروغ و شکستن قسم، اون آیه خیلی دقیق خداوند فرمود دیگه، فتزل قدمون بعد ثبوتها، یه قدم بلغزه. اینقدر مهمه، یه قدمش قابل ذکره. بعدم این یه قدم گاهی وقتا نمیشه کاری کرد. سالسن این که این یه قدم گاهی وقتا مقدمه قدمهای بعدیه به سمت سقوطه. گام اولی که برداشت داره میره، یعنی دیگه لازم نیست بگه فتزل اقدامون. خب مطلب بعد، دینداری سطحیه. این دینداری سطحی خیلی نکته مهمی داره توش، که خیلی وقتا گرفتارش هم هستیم ماها. در سوره حج این معنا رو ذکر فرموده. در سوره حج البته عوامل دیگه ای هم ذکر فرموده برای اینکه آدم از دین کم کم خارج بشه. بفهمن که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعض از مردم هستن علکی بحث میکنن در مورد خدا. این عادت هم بگم، این خیلی عادت ناجوریه ها. گاهی وقتا دیدین این خصوصا تو این جوان ها، تو دانشجوها اینا خیلی دیده میشه. بس راجع به یک چیزی اطلاع ندارن، 6 نفر میشنن عاشق بحث کردنن، بشن علکی بحث کنن. اگر در ما هست، در بچه ها هست، باید حتما خودمون رو اصلاح کنیم. تا آدم راجع به یک چیزی اطلاع دقیق نداره، داروی نجات بخشش اگه گفتین چیه؟ سکوت. سکوت خیلی حیات بخشه، خیلی حیات بخشه. چه در جاهایی که آدم حرف برای گفتن نداره، چه در جاهایی که آدم حرف برای گفتن داره ولی مخاطب ظرفیت شنفتن نداره، اینجا جای سکوته. قرآن دو تا سکوت نقل کرده، دو تا سکوت ملکوتی اعجازی. یکیش حالا گاهی وقتا از لحاظ ظرفیت علمی نداره، آدم میگه دیگری ضایع میشه، بنا نیست هر حرفی رو به هر کسی آدم بگه. و من منح الجهال علما اضاعه و من منع المستوجبین فقط ظلم. حالا خودش عاشق مثلا شنیدن یک سری مسائله ولی ظرفیتشو نداره، آدم نمیتونه بهش بگه آقا تو ظرفیت این حرفا رو نداری، باید یه طوری از کنارش عبور کنه بگه مثلا با بهانه. و من منح الجهال، منح یعنی بریز مطلب رو براش. و من منح الجهال، جاهل در اینجا به معنی نادان نیست، به معنی کسی که ظرفیت نداره. علمن، کسی که علمی را به کسی که اون ظرفیت فهمش رو نداره بریزه، عزاءه، عزاء ضایعش کرده. حالا کیو ضایع کرده؟ اون علم را دیگه، کی؟ اون فردم ضایع کرده، چون یا انکار میکنه، راه نفسش رو کلن به رشد میبنده، ببینید، چون دردی که هیچ به هیچ عنوان درمان نداره جهل مرکبه، به هیچ عنوان. روز قیامت خدا هم نمیتونه برش کاری بکنه. جهل مرکب یعنی چی؟ یعنی مطلبی را غلط تو ذهنش باشه و باور کنه که این درسته. انکار همینه. مثلا بگم من قبول ندارم که مثلا بله که مثلا یه همچی معنای وجود داشته باشه. این محال به اون حقیقت راه پیدا کنه اگه اون حقیقت باشه. مثلا انکار کنه مثلا لقاء خدا را. محال به لقاء خدا دیگه برسه. این داء و مرضی لاعلاج، جهل مرکب. بعد آدم یه چیز رو میگه، طرف ظرفیت نداره، این وقتی که ظرفیت نداره خبر نداشت، مبتلا به جهل ساده بود، اصلا یه همچین اطلاعی نداشت. جهل مرکب نه، جهل ساده درمان داره. اما قبل از این که این به این ظرفیت برسه، آدم یه چیزی گفت، بعد این تو نفسش اون غیر قابل پذیرش بود براش، گفت نه همچین چیزی که نمیشه. بعد که انکار کرد دیگه راهش کلن به اون معنا بسته میشه و این مقصر این فرد در فرق. یکی از فرقای عالم و حکیم همینه. عالم یعنی کسی که میداند مطلب بلد. حکیم کیه؟ اون که مطلب رو میدونه، به جا و به اندازه هم میگه. گاهی وقتا یک عالم یک کسی رو ضایع میکنه، مطلب رو میدونه میریزه، فرد داغون میشه. حکیم به اندازه میده. با یک قطره چکون به یکی میده، به یکی که ظرفیتش بیشتر میده، به یکی که اصلا نباید بگه دهنشو میبنده. اینطوریه دیگه. آقا امیر مؤمنان چی فرمودن؟ فرمودن انها هنا لعلما جما لاسد تو حملتن. یک علم انبوه حمل میکنم، حاملی پیدا نمیکنم. این که اهل بیت صاحب سر داشتن به همین معناست دیگه. آقای امام سجاد علیه السلام این شعر از ایشون نقل شده که فهمدن انی لاکتم من علمی جواهره کی لا یرى العلم ذو جهل فیفتتنا. من گوهرهای ناب حقایق علمی را کتمان کردم تا اینکه فردی که ظرفیت نداره، آخه آدم خودش که ملتفت نیست ظرفیت نداره. یعنی خدا رحمت کنه استاد ما یه مطلبی رو هی گیر دادن، آقا میشه اینو برام بیشتر توضیح بدین؟ بعد از اینکه خیلی اصرار کردیم فهمیدن این باید 7 8 سال کار کنی بعد گفته بشه. خود ما اونجا توهم میکنم بگیم ما میفهمیم دیگه. اون که احاطه داره میگه بگه نمیفهمه. یه توهمی تو ذهنش شکل میگیره. خود فرد که ملتفت به این معنا نیستش که کشششو نداره. فکر میکنه میکشه. اینی لعکتم من علمی جواهرهم کیلا یرال علم زو جهلن فیفتتنا. تا آدمی که جهل داره این رو نبینه و به گرفتاری نیفته. میفهمن این اصلا سنت همه ما هست. پدرم هم همین کار رو میکرد، جدم هم همین کار رو میکرد. وقد تقدم فی هازا ابو حسن، قبل از من هم امیر المؤمنین این کار رو میکرد. وقد تقدم فی هازا ابو حسن الالحسینه و وسا قبله الحسنا. به امام حسین هم همینو گفت و قبل از او هم به امام حسین وصیتش همین بود. و رب جوهر علم لو ابوح بهی لقیل لی انت من من یعبد الوثنا. و چه بسا جواهر علمی که من دارم اگر بگم مردم به من بگن تو بت پرستی. تفهمید چیه اونا؟ ولستحل رجال مسلمون دمی یرون عقب حمایتونه حسنا، به خون من را مباح و حلال میشمارن و میگن چقدر کار خوبی کردیم، این مثلا لکه ننگو پاک کردیم. بس نمیشه گفت دیگه. حالا برای هر کسی یک چیزی، برای یک کسی یه گوشه از حقایق دست دهم رو بگی ضایع میشه، یکی حقایق دست نهم رو بگی ضایع میشه، یکی حقایق دست هشتم رو بگی ضایع میشه، یکی نه این با اینها رو تحمل داره، فهم داره، چون عمل کرده، سیر کرده، حقایق دست دوم رو بگی ضایع میشه. هر کسی دیگه ظرفیت خودش را داره. عالم خلاصه عالم علم نامتناهی، اسرار بی نهایت توش است. پس کسی که سکوت باید، کسی که مواجه با فردی که توان نداره، اونجا جاش سکوته. گاهی وقتا توان علمی نداره، گاهی وقتا ظرفیت شنیدن نداره، ظرفیت روحی اقتضا نمیکنه اینجا حرف بزنه. این جریان تو حضرت مریم تذکر داده خداوند. این تو درگیری هم زیاد پیش میاد ها. گاهی وقتا شما حق بایتونه ولی فرد نمیتونه بپذیره، تو مشکلات خانوادگی، تو مسائل، تو برخوردها. این شما حق با حضرت مریمه، حضرت مریم پاکه، ولی چجوری میتونی به اینا حالی کنی که بابا این خانمی که باردار شده پاکه؟ کی باورش میشه؟ بعد تو این جور جاها که آدم میخواد یک چیزی رو بگه، بعد خودش هم قدرت نداره اثبات کنه، اونم ظرفیت پذیرشش نداره، هر چی بگه آدم تو دست و پا زدن میفته، خرابتر میشه کار. اونجا جای سکوت. این که خداوند به حضرت مریم میفهمه روزه سکوت بگیر. فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسی، نمیتونم صحبت کنم. بعد به آدم ظرفیت میده، سکوت به آدم خیلی ظرفیت های ویژه میده. خلاصه حالا قبل از این که و ضد سکوت در خراب کردن نفس آدم، حرف بی حساب زدن، جدال بدون علم. تازه گاهی وقتا جدال همراه با علم حرام میشه. یعنی شما واقعا مطلب رو میدونین، مسلط هم هستین، علم هم دارین، یقین هم حاصل شده، ولی فرد فهمیدین که نه، آمده برای بحث علکی. اینجا فرمودن که اترک المرا ولو کنت محقا. دیگه از اونجایی که فهمیدی که این فرد نمیخواد بپذیره، بحث داره وارد یکی به دو کردن میشه، اونجا اگر حق هم با توی دیگه سکوت کن. خب و من الناس من یجادل فی الله، اونایی که عادت دارن چیزی که بلد نیستن همینجور واردش میشن، بگو به نظر من این یکی از خطرناکترین حرفاییه که تو عرصه عمومی جاریه. یه بار توی جلسه بودیم، یه فردی بود مطالعه هم داشت، خوب بود، گفت به نظر من این آیه اینه. بعد استاد رو به تشریح گفتن تا صاحب نظر نشدی نگو به نظر من. یعنی چی به نظر من؟ به تو صاحب نظری که بگی به نظر من. باید آدم تا جایی که میتونه پرهیز کنه از این موارد. اینا راه نفس رو باز میکنه و هی به نظر من گفتن نفس را ثقل درش ایجاد میکنه، راهش رو میبنده. تازه اونایی که آگاه بودن، خدا رحمت کنه، مثل علامه طباطبایی، میگن من ایشون هر وقت کسی ازش سوال میکرد میگفت نمیدونم، بعد آخرش میفهمیدن شاید اینطوری باشه. دقیق ترین حرفا رو میزدن، بعد میگفتن احتمالاً اینطوری باشه. فکر من و رأی من در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب، خودرأی و خودبینی. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. بعد اینکه از حیث اعتقادی که اینجوری حرفای بدون علم، بعدم جدال میکنه، معتقد شده روشم پافشاری میکنه، خیلی خطرناک. آدمی که هر چیزی رو میپذیره خطرناکه، اونی هم که میپذیره و خیلی صلب و محکم میشه رو اون معنا و بعد روش پافشار میکنه خطرناکتر. بعد و اگه کسی اینجوری شد و یتب هر کار خطایی رو میکنه، و یتب کل شیطان مرید، از هر شیطان مریدی تبعیت میکنه. این خیلی لطیفه، میتونست بگه و یتب شیطان المرید دیگه، و یتب شیطان المرید، از شیطان پلید و رانده شده تبعیت میکنه، ولی اینجوری نمیفهمد. و یتب کل شیطان مرید، چند تا مطلب با همین معنا خداوند تذکر داد. اولا شیطنت ها متعدده، هزاران شعبه داره، و کسی که به این حال رسید از همش دنبال گیری میکنه، ظرفیت هر کار خطایی رو پیدا میکنه، چون استواری به اصطلاح تکیگاه محکم علمی که نداره دیگه، همه گیر رو پیگیری میکنه. بعد از این طرف هیچ حقی رو پیگیری نمی کنه، چون همه و هیچه دیگه، همه باطلات پیگیری می کنه، از اون هیچ حقی رو پیگیری. بعد کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. این نکته داره کار نداریم که حتمی و قطعی شده که بر شیطان، که هر کسی او را، این قضای حتمی خداست که هر کسی شیطان را تبعیت کرد، دیگه روی شغل شیطان نوشته شده، ثبت شده که او گمراهش کنه و هدایتش کنه به جهنم، به اهدیه الى عذاب السعیر. بعد در ذهن همین صحبت از بعث و معاد میکنه. یه بار دیگه هم عرض کردم تو سوره صاد میفرماد منشأ تمام شرور فراموشی معاده. اینجا راه حلشو میفرماد، میگه کسی میخواد از دین فاصله نگیره، معاد رو زیاد توجه کنه بهش. به این گفتن روزی 50 آیه مثلا قرآن بخونه، کسی که روزی 50 آیه قرآن بخونه، لم یکتب من الغافلین، ببخشید، کسی که 10 آیه بخوند، لم یکتب من الغافلین، کسی که 50 آیه من الغافلین در آمده ولی هنوز به حد ذاکرین نرسیده، کسی که روزی 50 آیه بخونه، کتب من الذاکرین، از ذاکرین محسوب میشه. کمتر 50 آیه‌ای پیدا می‌کنین که شما توش توجه به معاد نده. بچه‌های بخونه، نه اینکه همینجوری بخونه بره، که بخونه ببینه خدا چی گفت، چی می‌خواد ازش، توجه کنه. هر روز کسی پای سخنرانی خدا بشینه، جانش عوض میشه، نفس، واقعا نفسش عوض میشه. خدا خیلی راحت میخواد همه برن به سمتش، یک نفر هم دوست نداره که از دست در بره. ولی شقیترین افراد، بهترین خلق خودش را فرستاد که یک نفر هم از دست نداره. ظاهرن در این روایتی روز که قبلا شنیده باشم، اینطوری که یه نفر داشت میمرد، پیامبر رفتن دیدنش، بعد رفتن به عیادتش، کافر بود، فهمدن ببین تا آخرهای عمرته ها بیا شهادت بده به یگانگی خدا، راه هنوز بازه. بعد این یکم فکر کرد، حالش هم دیگه حال چیزی نبود، دلبستگیه، چون یکی از بهترین حالات حالات گرفتاریه دیگه، تو حالات گرفتاری آدم منقطع میشه، به سمت خدا میاد. بعد این طرف یکم فکر کرد، گفت شهادت داد به یگانگی خدا و رسالت حضرت رسول. حالا نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد، دو ساعت بعد، خلاصه مرد. چرا حضرت بدن سراغ این؟ میخواد بیلانه کار بده، بگه تعداد مسلمین، این که به درد اسلام دیگه به حسب ظاهر که نمیخوره، که بیا تو جنگی کمک کنه، نمیدونم کاری بکنه. یک نفس در این مباحثی که راجع به فرزند آوردن اینا هست، یک روایتی از رسول اکرم خیلی لطیف، حضرت بفهمن که چی مانع شده که شما یک بچه نیارین که زمین را یعنی منظور نظام هستی را یسقل الارض بلا اله الا الله، زمین رو ثقیل میکنه یک لا اله الا الله گو، با یک دونه لا اله الا الله گفتن ثقل میده، خدایی میکنه نظام رو. خلاصه بحث معاد راهگشاست، توجه به معاد برای جلوگیری از دین‌گریزی. بعد اون آیه معاد مفصله، کار نداریم. بعد میفهمد باز دوباره و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. اونا تابعین بودن، افرادی که گمراهان تابع، اینا گمراهان که دیگران رو اضلال میکنن، گمراه میکنن. ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفهی لیزل عن سبیل الله. یکی دیگه از عوامل دین گریزی تکبره، تکبر و غرور. یکیش گفتم جدال بدون مبنا، حرف زدن های علکی، اظهار نظر کردن های علکی تو جایی که جاش نیست و پافراشاری رو اون چیزی که آدم داره به نظرش میرسه تو تشخیص اولیش. یکی هم تکبر. این ثانیه اطفهی اصلا خدا انگار تصویر سازی کرده از این معنا. یه اصطلاحی هست میگن اعتماد به نفس داره، این ثانیه اطفه، یعنی ثانیه اطفهی یعنی پشت میکنه، یعنی این پهلوی خودشو میشکنه. کسی که خیلی با تکبر از کسی میخواد پشت کنه اینجوری پشت میکنه. ثانیه اطفهی لیزل عن سبیل الله، یکی از عوامل تکبره و این اعتماد به نفس های همراه با چیز، همراه با اذلال. بعضی وقتا اونایی که کار خطا میکنن میبینید چه اعتماد به نفسی هم دارن. این حالت شیطانیه که درشون هست، قرآن تذکر شده. میگه بعد خیلی ها تحت تاثیر این قرار میگیرن. میبینید یه خانومی مثلا چادری متدینه توی مجلسی چنان مثلا اونی که باید رعایت نمیکنه خجالت بکشه، خودشو جمع و جور کنه. یعنی اون یه اعتماد به نفس شیطانی کاذب داره که این تحت تاثیر قرار میگیره. اینو قرآن تذکر داده، میگه این کسایی که در مسیر باطلن، خصوصا رؤسای باطل اینطوری هست، جدال میکنه، حرف علکی میزنه و پافشاری میکنه. ولا کتاب منیر به غیر علم، ولا خودن ولا کتاب منیر، که اینا هر کدوم یک نکته‌ای داره. ثانیه اطفهی این کار را که میکنه همراه با یک اعتماد به نفس و یک حالت استعلا و برتری خودش رو نشون میده که اصلا دیگران رو منفعل میکنه از حیث روانی. بعد این که با اون جمع میشه این کار رو میکنه برای که اصلا دیگران رو منفعل کنه، همراه خودش کنه. لیزل عن سبیل الله. بعد قرآن هم میفهمد چیکار میکنیم. لهو فی الدنیا خزیان و نذوقه یوم القیامه عذاب حریق. این دو عامل، یعنی عامل سوم که تو همین آیات بعد میفهمد یه عده‌ای از مردم هم هستن که دینداریشون سطحیه. و من الناس من یعبد الله علی حرف. حرف یعنی کناره. یعنی مثلا فرض اینجا جاده‌ای باشه، کناره های جاده که به مثلا بیرون میره از جاده، به اون کناره ها میگن حرف. تحریف هم از همین میاد، یعنی این کناره ها رو بیارن وسط، چیزایی که بیگانه است بیارن در وسط یک کلام قرار بدن. و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضیا خدا رو عبودیت میکنن، میپرستن، ولی تو کناره جاده دارن راه میرن. البته این دو تا تفسیر داره. یک تفسیرش دینداری سطحیه که اینو اول عرض کنم. دینداری سطحی یکی از مواردش همین چیزاییه که ما پیگیری نکردیم. چجوری مسلمان شدیم؟ خب ارثی دیگه، پدر مادرمون مسلمان بودن و امثال اینها. تو خانواده مذهبی به دنیا آمدیم، به گوشمون خوندن، خب خوب کاری کردن، اما دینداریمون عمیق نیست. بعد اون گرایش به دینمون عاطفیه، اون عقلانی و برهانی نشده که واقعا به این برسیم که مثلا ضرورت داره دین، نیاز داریم به دین و از هوای برای نفس کشیدن واجب تره، این نیاز ضروری تره. بعد وقتی که این گرایش به دین مبتنی بر تحقیق نبود، مبتنی بر تعقل نبود، مبتنی بر عقلانیت نبود، میشه گرایش فاقد اون پایه‌های لازم عقلی، پایه‌های استدلالی، پایه‌های برهانی. عواملش محیط و ارث و چی تحت تاثیر قرار گرفتن افراد این موارد. خب اگر این طور شد، وقتی که یک چیز عقلانی نبود، ظرف بنده و شما خالی نمیمونه، هیچ وقت خالی نمیمونه، به جاش چی میشینه؟ امانی و زنون، خیالات و اوهام. چقدر قرآن این نکته روش جاهای مختلف تاکید کرده، میفهمد که یه عده از این بدبختای یهودی اینطوری هست. و من هم امیون، امی تعریفشو بعدش خودش میگه، و من هم امیون یعنی چی؟ لا یعلمون الکتاب، از فرهنگ عمیق کتاب آسمانی خالی هست، اطلاعی ندارن. همینطوری یهودی شدن، خانوادگی دیگه، همینطوری مسلمان شدن، امی هست، مطلع نیستن تو این کتاب آسمانی، تو فرهنگ وحی چی گفته، عمقی نداره، فهمین ایجاد نشده. خب وقتی که کتاب نبود جاش چی میشینه؟ امانی و زنون، لا یعلمون الکتاب، در نتیجه الا امانی، یک سری چیزای امنیه ها، امنیه یعنی خیالات مثلا، آرزوها، چیزای غیر ریشه دار. و این هم الا یظنون، بعد هم رو زن و گمان حرکت میکنه. وقتی که اوهام و خرافات فراوان شد تو ذهن آدم، خب فاصله میگیره از دین دیگه، هم خود اصلا نشستن اوهام و خیالات به جای حق مساوی است با فاصله دیگه، نتیجهش هم اینه که فاصله های بعدی ایجاد میشه، میگه این چه دینیه، کم کم لازم نیست به زبان بگه ها، در درونش این فاصله ای کم کم نامحسوس ایجاد میشه، بعد میشه خروج از دین. چارش چیه؟ برای خودمون عقایدمون رو تعمیق کنیم، یه دوره تفسیر قرآن بخونیم، یه کتاب عقایدی بخونیم، و از این مهمتر برای بچه هامون که مسئولیم. پدر و مادر 4 تا وظیفه واجب دارن برای بچه هاشون، وظیفه های غیر واجب رو انجام میدن، واجبا رو ترک میکنن. یکیش ان یعلمه القرآن، یعلمه القرآن به معنای حفظ قرآن و روخانی روانخانی نیست صرفا، اینا هم هست، اما تعلیم قرآن بدهد یعنی چیکار؟ این که یک کسی که عرب باشه اصلا نیاز به روخانی و روانخانی و تجوید و اینا نداره که، دقیق فرمودیم این معارف قرآن رو یادش بده، حقایق و معارف عمیق این تا اینجا به جانش بشینه، خودش بلده بلد بگه، بلد نیست مطالعه کنه برای بچه هاش بگه، یه تفسیر نمونه هر کسی بگیره تو خونش، 2 صفحه بخونه، بیاد زن بچهش رو جمع کنه بگه من میخوام این 2 صفحه رو براتون توضیح بدم. ولی اگر خانواده به جای استدلال، به جای روشنگری، به جای اینکه وظیفه پدر مادره، قو انفسکم و اهلیکم نارا، ببینید خانم ها 2 تا مهریه دارن، این شاید جالب باشه، یک مهریه شون همین مهریه مالیه، هرچی هست، اما یه مهریه دیگه هست که تو کابین تمام زنها هست، نیاز به ذکرم اصلا نداره، و این مهریه حضرت حواست. حضرت حوا وقتی که حضرت آدم حوا خلق شد و حضرت آدم حوا رو دید، گفت خدا اینو من خیلی خوشم میاد ازش، چیکار کنم که مثلا با هم باشیم و اینا. بعد خدا هم این کنیز منه، تو باید از من خواستگاریش کنی. در فهمیده اولین آدم رو کره زمینم از اولین زن خواستگاری کرده، منطقه نرفته تو کوچه و خیابون بگه بیا با هم زندگی کنیم، از خدا خواستگاری کرده. عجب جایگاهی داره. بعد حضرت آدم گفت باش، گفت حالا من باید چیکار کنم که این، بعد خدا فرمود همینجوری نمیشه که داشته باشیش، این مهریه داره، مهریهشو باید بدی. بعد گفت اون مهریهش چیه؟ صداقش. در روایت داره که خدا هم بهش فرمود که ان یعلمها معالم دینها، باید اون حقایق و معارف دینش رو بهش یاد. این مهریه ایه که تو کابین تمام زنهای عالم هست، بدانند یا ندانند. بعد مهریه مالی قابل گذشتن هست، میتونه ببخشه، بگه من مهریه هم بخشه، ولی این مهریه قابل بخشش نیست. یعنی بر عهده مرد شرایط آموزش معارف و اون علوم و چیزایی لازم رو براش فراهم کنه، باید شرایط رشدش رو فراهم کنه، خودش بلده خودش یاد بده، بلد نیست زمیناش رو فراهم کنه که یاد بگیره. بعدم نمیتونه بگه من نمیذارم، به همین خاطره که چون این مهریه غیر قابل بخششه. در احکام فقهی هم داریم که اگر زنی شوهرش اجازه نداد، حق نداره خونه پدرش بره، تشییع جنازه پدرش بگه نره، نباید. ولی اگر آموزش دینش متوقف بود از بر بیرون رفتن از خونه، هیچ راهی نداشت تو خونه یاد بگیره، این حرف شوهر مطاع نیست اینجا. خب پس اگر آمد پدر و مادر به جای استدلال، به جای روشنگری، به جای تعلیم، به جای آموزش، با امر و نهی بی خود، بدون توجیه، بدون اینکه موجه کنه امرش رو، یا تحکم کرد یا زورگویی کرد یا تبیین غلط کرد یا تبیین نکرد، حرف زور زد یا تبیین کرد تبیین غلط، اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نگاه این فرد به خدا، به زندگی، به مرگ، به اینا، همش غلطن در غلط میشه. الان خدا تو ذهن ما کیه؟ چیه؟ یک غایب بزرگ تو زندگی ها. کجای زندگیشو؟ کجای زندگی ماست؟ نتیجه چی میشه؟ دو حال داریم تو زندگی ها، دو تا سر خر، دو تا غلط. یا زندگی بدون دین و خدا، کسی که به زندگی روزمره مشغوله، چقدرش با خداست از 24 ساعت؟ یا با خدا هست یا بی خدا هست. وقتی که آدم توجه به خدا نداره، تو اون لحظاتی که توجه نداره چیه؟ بی خدا دیگه. همین هست یا نه؟ حالا چند لحظه ما زندگیمون مشرکانه است، چند لحظه متدینانه و با خداست؟ اینطوری که به خیال که نیست. به یک دقیقه میرسه ما زندگیمون با خدا باشه در شبان روز؟ بقیش بی خداست. دارم که امر به ما اینه که 24 ساعت با خدا باشیم. خب اول تصورمون اصلا از خدا غلط. یه طرفش اینه که زندگی روزمره بی خدا، اون طرفش هم باز بخواد مثلا به خدا و دین نزدیک بشه، بخواد از زندگی روزمره ناچار فاصله بگیره، چون اصلا خدایی که تو ذهنشه جمع با زندگی عادیش نمیتونه بکنه. منشأش تازه اونم که بره خلوت گزینی کنه برای خداداری، اونم غلطه، اونم خدا نبود، خدایی که فقط تو خلوت ها باشه که اصلا خدا نیست، محدود شده چیز کوچولویی که یه گوشه فقط هست پیدا میشه. خدا نامتناهی نشد که، اصلا خدا از اولش هم نبود. اون کسی خدا رو درک کرده که همیشه با خدا باشه. کسی که همیشه با خداست خدا رو درک کرد، به هر میزان کس رو داره خدا رو درک نکرد. از باید درست کنیم اینا، مسئولیم نسبت به زن و بچه، اول نسبت به خودمون، نسبت به نفس خودمون درستش کنیم. یکی از این موارد که خیلی خیلی مهم هم هست تو همین معنا هست که گفتم زنون و امانی میشینه جاش، یک آفت بزرگی هستش که اتکا به فهم خود، اتکا به تشخیص‌های اولیه، عدم رجوع به صاحب نظران. یه مصاحبه بود که از این افراد سازمان مجاهدین که بعد کمونیست شدن اینا میکرد، بعد گفته بود که ما اون وقت رفتیم پیش بعضی از علما تو قم، ما و حنیف نژاد و چند نفر اصلا اسم برده بود داره یادم نیست، بعد رفتیم سوالامون رو نتونست اون آقا پاسخ بده، حالا به ادعای ایشون. بعد ما به این نتیجه رسیدیم باید استقلال داشته باشیم در فهم، اتکا به خود بکنیم در فهم. اتکا به فهم خود آفت مهلک ها، جریان اخبارگری ها، یه فتنه این اخبارگری ها توی این همین شهرم دارن. یکی از اون سرانشون برادرش یه بار آمده بود با ما صحبت میکرد، میگفت بنده و این برادرم یه وقتی مثلا جلسات میرفتیم، یه بار داداشم گفتش که بیا خودمون قرآن و روایات برداریم بخونیم بریم خودمون چی میفهمیم. همینطور خودش خوند و فهمید، یا از اون طرف میافته میشه مارکسیست یا از این طرف یه اخباری میشه. یه اخباری ها روی جنازه کسی که میمیره بکیه که رفته بود تعریف میکرد، میگوتش که روی کفنش نوشته بود اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. حالا اسمش مثلا محمده میشه اسماعیل، چرا؟ چون تو روایت داره که حضرت صادق علیه السلام وقتی فرزندشون اسماعیل مرد مستحبه که رو کفن بنویسن که خود فرد رو کفن خودش بنویسه که من شهادت میدم به شهادتینش رو جاری کنه. البته شهادتین هم نیست، شهاداته، شهادات ثلاثه، شهادت به ولایت هم جزء شهادات، این غلط مشهور شهادته. بعد در اون چی داره که روایت داره که آقا امام صادق علیه السلام رو کفنش نوشته و نوشتن که اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، آقا این که مرد اسماعیل پسر من شهادت میده موحد از دنیا رفت. حالا چون تو روایت داره که اسماعیل یشهد، این یارو اسمش مثلا ابراهیم میشه اسماعیل یشهد ان لا اله. جریان احسائی، این شیخ احسائی، شیخ احمد احسائی که پدر جد این بهائیت و بابیته، این آدم خیلی باهوشی بوده، خوشفهمم بوده، اتکا به فهم داشت، بدون استاد طی کرد یک مسیر رو، بعدم شیخیه بابیت و بهائیت از فرزندای ایشونه، شاگرد سید کاظم رشتی منشأ شیخیه شد، شاگرد اون سید کاظم رشتی علی محمد باب بود که منشأ بابیت شد و بهائیت. جریان گروه فرقان، این گودرزی بود رهبر گروه فرقان، یکی از رفقای ما که باش برخورد داشت، میگفت این اینقدر خوشفهم بود، اینقدر چیز بود، قشنگ خوش ذهن بود و اینقدر قشنگ صحبت میکرد، میگه صحبتاش لازم نداشت ویراستاری کنی، چاپ کن هرچی میگه بنویس بده چاپ. اینجوریه در عرض یک سال یک دو تفسیر قرآن گفت. طلبه هم بودم متکی به خود. بعد به استناد اون آیه سوره بقره گاو بنی اسرائیل فتوا داد که باید شهید مطهری کشته بشه. حالا با چه برداشت های غلطی. همین رفیق ما میگفت ما یه بار رفته بودیم جلسهش، همینجور راه میرفتم تفسیر میگفت، بعد میگفتش یه دفعه گفت ناس، قل اعوذ برب الناس، ناس یعنی جامعه بی طبقه، افراد چیز، افرادی که مثلا توده ضعیف مردم، مستضعفی. بعد این رفیق ما مسلط بود تو قرآن، گفت من یه دفعه گفتم که پس این چیه؟ و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا. گفت یه نگاه تندی به من کرد، جوابم نداد. از جلسه بعدم گفت این راه ندیم تو جلسه. جریان نواندیشان هم اگر اینا رو خوشبینانه نگاه کنیم همینه، افرادی مثل این سروش دیگر متکی به خود. این هم تذکر بدم تو این فضای برخورد با دین، نگفتنم از اون بر کورکورانه دین رو هرچی دیگران گفتن شما بپذیرین. اینجا این وسط یه افراط و تفریطی وجود داره. افراطش همینه که آدم هرچی به ذهنش رسید معتقدش بشه بدون محک زدن، بعدم روش پافشاری کنه. تفریطش هم اینه که بگه قرآن اصلا نمیخواد بفهمی، شما اصلا نمیخوادم فکر کنی، فقط بخون و ثواب ببر و یا دیگران گفتن یه چیزی بشنو سر تکون بده. نه، قرآن تذکر داده با توبیخ هم گفته تدبر کنی. راه اعتدال و حرکت صحیح توی برخورد با دین اینه که البته این یادم رفت بگم، اکثر این نواندیشان دینی که امروز به اسم نواندیشی دینی مطرح میکنن حرفای چیزا رو، حرفای الهادی رو، اینا مال خودشون هم نیست، یعنی کاش که خودشون فکر کرده بودن. حرفای ترجمه دادم هایدگر و گفت زهر مار غربی، التقاط تولید نیست. خب در حقیقت مدهای فکری ما دو نوع مد داریم، گاهی وقتا مد فکریه. مثلا یه زمانی مارکسیست اصلا مد شده بود، هر کی مارکسیست بود مثلا روشنفکری شده بود با مارکسیستی یکسان، سال اوایل انقلاب و قبل از انقلاب اون وقت. اکثر نویسنده ها، اکثر شعرا، اکثر مثلا افراد روشنفکر این اون تعریف شده بود. این افراد نوعاً تقلید مدهای فکری میکنن، مده این هم مقلد مدن. البته مد فکری و فرهنگی کم کم مد عملی و رفتاری هم میاره دیگه. حالا این وسط راه صحیح چیه؟ نه اون افراد که آدم به فکر خودش متکی بشه، نه اون تفرید که اصلا فکر نکنه. راه صحیح چیه؟ آدم باید فکر کنه، حسابی هم فکر کنه، اما بعد از این که فکر کرد و به یک چیزی، به یک نتیجه رسید، اون به نتیجه رسیده خودش را عرضه کنه برای متخصص، بگه آیا این که فهمیدم درست بود یا غلط، محک بزنه خلاصه و به درستش معتقد بشه. خیلی بحثمون تمام دیگه، نرسیدیم موارد بعدی را. و اتفاقا یکی از ضرورت‌های همین مباحثی که ما تو همین شبا هم داشتیم همین بود، تبدیل دید عرفی خانوادگی ارثی همین معمولی نسبت به دین، تبدیل دید عاطفی به دید چی؟ برهانی، عمیق، دقیق، استدلالی، یقینی، یقین همراه با عاطفه، نه عاطفه خالی. همین مباحث یکی از راه‌های درمان دینگریزیه، یعنی تلاشی برای تثبیت دین، عدم دینداری سطحی. یکی از عوامل دینگریزی دینداری سطحی بود، راه چارش هم خروج همین مباحث. آدم مطالعه کنه، خودش پیگیری کنه. چند تا عامل دیگه مونده که انشاءالله بعدا نرس بکنم. والحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل
محمد.